أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. بحث ما درباره فقه قدرت سیاسی و مشروعیت قدرت سیاسی بود. دو جلسه بحث کرده ایم. عرض کنم خدمتتون یه تتمه باقی مونده عرض بکنم این رو، بعد وارد بحث دیگه ای بشم، فقه عمران شهری، که اونم یه چند تا نکته در بابش عرض خواهم کرد. اما قبل از اینکه این تتمه بحث قدرت سیاسی رو محضر شما عرض بکنم، در باب ولایت فقیه و بحث قدرت سیاسی کتاب‌های زیادی نوشته شده. یکی از کتاب‌های نسبتاً جامع در باب ولایت فقیه کتاب آیت الله منتظری هست، تحت عنوان دراسات فی ولایت الفقیه و فقه دولت الاسلامیه، که این به فارسی هم کامل ترجمه شده. بعد ایده از شاگردان ایشون اومدن این کتاب دراسات رو که درس خارج ایشون بود ازش یه تلخیص نسبتاً جامعی در آوردن به نام نظام الحکم فی الاسلام، که اینم به فارسی ترجمه شده تحت عنوان مبانی مردم سالاری در اسلام. تقریبا یکی از کتاب‌های جامع در بحث ولایت فقیه به ابعاد مختلف پرداخته اینه. ولی کتاب دیگری هست، در سه جلد آیت الله مظاهری ولایت فقیه نوشته، در سه جلد آیت الله مؤمن کتاب ولایت فقیه داره، یک کتابی آیت الله عراقی داره درباره نظام الحکم، فکر کنم به همین عنوان در واقع به بحث ولایت فقیه پرداخته، یک کتاب آیت الله اسد کاظم حائری در باب ولایت فقیه داره، و خب خود کتاب ولایت فقیه حضرت امام هم هست. یک کتاب فکر کنم چهار جلد باشه، علامه تهرانی اسد محمد حسین تهرانی هم در چهار جلد کتاب ولایت فقیه داره، مخصوصا ولایت فقیه در قرآن رو خیلی خوب اونجا بحث کرده. حقیر هم در دو کتاب به این مباحث پرداختم، البته یک اثر دیگری هم دارم که هنوز چاپ نشده، مقدار در واقع درسای فقه سیاسی ماست که خب مفصل دیگه به ادله پرداختیم، اون هنوز چاپ نشده. ببین دو تا کتابی که از ما چاپ شده، یکی کتاب جامعه مدنی و حاکمیت دینی است، یکی هم کتاب گفتمان مصلحت. اما این کتاب مبانی مردم سالاری در اسلام که از جناب آقای منتظری هست، جناب آیت‌الله منتظری، در این کتاب خب بحث‌های مفصلی آورده، ناظر به بحثی که ما داشتیم تحت عنوان مشروعیت قدرت سیاسی، یک مبحثی رو ایشون آوردن تحت عنوان بررسی روایات سکوت در زمان غیبت. چون من عرض کردم مشروعیت ولایت سیاسی یا قدرت سیاسی فقط از طریق ولایتی است که خدا عطا کرده است، که اون میرسه به فقیه جامع‌شرای در عصر غیبت. البته طبیعتاً مردم باید این ولایت رو بپذیرن، قبول بکنن، اگر مقبولیت حاصل شد این ولایت تحقق پذیر است، ولی اصل ولایت اثبات و ثبات و مشروعیت ولایت اصلا به رأی مردم و پذیرش مردم نیست. مثل ولایتی که امیرالمومنین سلام الله علیه داشت، خب مردم نخواستن از حضرت استفاده کنن، معنیش نیست که حضرت ولایت نداشت، ولایت رو داشته، ولیکن تحقق ولایت، کاربست ولایت بعد از 25 سال تحقق پیدا کرد. خب برای اینکه این نظریه ولایت تثبیت بشود، باید این روایاتی که به سکوت در عصر غیبت پرداخته شده هم اشاره بشود. جناب آقای منتظری در این کتاب اومده و حدود 13 روایت رو بررسی کرده. مثلا در یک روایتی حضرت امام صادق علیه السلام می‌فرماید که توصیه می‌کند حضرت که اگر کسی به نام ما به سراغ شما آمد، ببینید برای چه هدفی قیام می‌کند، هدفشو ببینید، زود نری زیر پرچمش. بعد فرمود نگویی زید قیام کرد، یعنی زید قیام کرد ما هم قیام میکنیم. نه، زید شخصی دانا و بسیار راستگو بود و شما را به سوی خودش دعوت نکرد، بلکه به رضای خاندان پیامبر دعوت کرد و اگر موفق میشد به آنچه وعده داده بود وفا میکرد. خب از این استفاده میشه چی؟ قیام مطلقا باطله، یا اگر کسی قیام برای دعوت به اهل بیت داشت درسته؟ این یه روایت. پس این روایتش استفاده نمیشه که قیام ممنوع است. حالا من همه روایت رو نمیخوام بخونم. روایت دیگری هست که حضرت از حماد ابن عیسی از حضرت امام علی ابن الحسین نقل میکنه، مرفوع است البته روایت، که حضرت فرمود، امام سجاد فرمود سوگند به خدا هیچ یک از ما پیش از قیام امام غائب قیام نمی کند. ما اهل بیت قیام نمی کنیم قبل از قیام غائب. خب اینم باز توضیح دادن. خب اینکه ائمه فرمودن ما قیام نمی کنیم، چون بعدش داره میگه مگر آن که همچون جوجهی که هنوز بالهایش محکم نشده و بچه ها او را میگیرند و با او بازی میکنند خواهد بود. یعنی هنوز زمینه فراهم نشده، یعنی در زمان ما اهل بیت، امام سجاد فرمود زمینه قیام وجود ندارد. این مثل جوجایی است که هنوز پروبال پیدا نگرده. خب این معناش اینه که اگر به هر حال زمینه قیام فراهم شد و یک رشد و بلوغی مردم پیدا کردن، اشکال نداره قیام مطلقا نفع نکرده، داره خبر میده از یک وضعیت خاص که قیام صورت نمیگیره. یا در روایت دیگر آمده که مثلا هیچ قیامی، یا به این تعبیر ما باقی علیه السلام روایتش هست که هر پرچمی قبل از قیام قائم برافراشته شود، صاحب آن طاغوتی است که در مقابل خدا پرستش می شود. یا فرمود هر پرچمی، امام اون اول روایت از امام صادق بود، این روایت از امام باقره، هر پرچمی قبل از پرچم قائم برافراشته شود، صاحب آن طاغوت است. خب ببینید اینم در واقع وصف مشعر به علیت اینجا، یعنی قیام طاغوتی باطل است. یعنی القیام علی قسمین، اگر قیام ولایی باشد اشکال نداره، قیام طاغوتی اشکال داره، چون در روایات ما دو نوع قدرت سیاسی بیان شده، طاغوت ولایت. طاغوت باطل، قیام های طاغوتی باطل است، اما قیام هایی که طاغوتی نباشد از ناحیه ولایت باشد اشکالی نداره. مخصوصا این همه ادله امر معروف و نهی از منکر و جهاد و مبارزه و اجرای حدود و همه اینا هست. قبلا خدمت رو عرض کردم که این بحث رو آقای منتظری در کتاب ردفقیش خیلی خوب باز کرده، که از کتاب الصلات تا کتاب الدیات احکام ولات هست، این احکام مربوط به ولایت و حکومت، لذا کسی سوال بکنن چرا در فقه ما کتاب و صلات داریم، کتاب و طهارت داریم، کتاب و صوم و زکات و خمس و حج و جهاد و الاخر داریم، اما کتاب الولاد نداریم؟ این سرش اینه که ولایی احکام ولایت در سراسر فقه سریان داره. میگه نماز جمعه رو حاکم باید بخواند، حدود شهری رو باید حاکم اجرا بکند، جهاد باید دست حاکم باشد، دیات تمام تک تک این وظایف رو به حاکم سپرده. بعدم حاکم رو تو فقه توضیح داده، در روایت هم توضیح داده که امام معصوم و فقیه جامع شرائط هست. جزو فقهای هم مثل شیخ مفید و بعد از شیخ مفید هم سلطان اسلامو که توضیح دادن گفتن امام معصوم و جانشین امام معصوم که فقهای جامع شرائط هستن. خب این همه ادله، این همه روایات، این همه بحثای فقهی، بعد مجموعه این روایات هم کلهم 13 روایته که بسیارشون مرسله و مرفوع است، بعد مزامین متعدد هم دارن، یعنی اینطور نیست که بگیم مستفیضه هستن. خب بعد هم این توضیحاتی که خدمتون عرض کردم برای با اون همه ابواب فقهی نباید این روایات تعارض پیدا کنه. این یک نکته‌ایه که عرض کردم در تکمیل بحث قبلی لازم بگم. نکته دیگری که باز جناب آیت الله منتظری بهش پرداخته، بحث چگونگی تعیین رهبر و تحقق رهبری است. و ایشون مسئله بیعت رو مطرح کرده که در واقع بله خب میدم وقت عرض کردم خدمتی اینو گفتم برای اینکه این شبه پیش نیاد که این همه ادله که وظیفه اجرای احکام شرعی و حدود شرعی رو به عهده فقیه جامع شرائط و عالم دین گذاشتن. خب شما اگر حکومت تشکیل ندید، حکومتی که احکام اسلام پیاده شود، خب قطعا حکومت طاغوت تحقق پیدا میکنه. آیا این روایت میخواد، این روایت که داره میگه پرچمی که قبل از قیام قائم بلند میشه طاغوت است، یعنی میخواد به ما اجازه بدهد قبل از قیام قائم حکومت‌های طاغوتی تحقق پیدا کنن؟ یعنی روایت رو میخواد طوری تفسیر کنی که بگیم پس قیام ولایت و ولایی صورت نگیرد، قیام طاغوتی صورت بگیرد؟ آیا ائمه مشروعیت دادن به قیام های طاغوتی؟ چون به هر حال جامعه بی حکومت که امکان پذیر نیست. جامعه که حکومت نیاز دارد، حکومت یا باید حکومت طاغوتی باشه یا ولایی باشه، یا حکومتی که احکام اسلام پیاده کنه یا پیاده نکنه، دیگه فرض سوم که نده. این روایات میخواد به ما بگه حق نداری حکومت الهی و حکومت اسلامی تشکیل بدهی؟ وقتی تشکیل ندادید حکومت طاغوت میاد. حالا بله، این عرض کردم خدمت شما، این در چون روایت هم داریم که این روایت هم مفسر این روایت مطلق شده که هر قیامی، هر پرچمی که به عنوان مهدویت قیام بکند این طاغوته. معلوم میشه وقتی میگه هر پرچمی که قیام میکند قبل از قیام قائم این طاغوت است، یعنی این پرچمی که ادعای مهدویت کرده، یعنی قیامش رو میخواد به عنوان قیام مهدوی معرفی کنه، که اون که در طول تاریخ هم داشتیم. این هم دقت کنید این روش فهم روایات رو که آیت الله بروجردی ما از ایشون، از نوشته ایشون یاد گرفتیم. می‌فرماید حصر این روایات هم دقت کنید. در امام زمان امام صادق علیه السلام و امام باقر و امام صادق، چون بعد از مرگ بنی امیه و بنی مروانه و آمدن بنی العباس، قیام های متعدد به نام قیام مهدوی صورت می گرفت و این روایت تو اون بستر اجتماعی بیان شده. این معلوم میشه مقصود قیام هایی است که ادعای مهدویت دارن. خب بحث بعدی عرض کردن در بیعته، از عبارات آی منتظری برمیاد که گویا بیعت مردم رو در مشروعیت نقش قائله، مثلا به حکم عقل تمسک میکنه که عرض کنم عقل حکم میکنه باید حکومتی شکل بگیره، مردم حکومت رو بپذیرن و الا هرج و مرج لازم میاد. خب پس بنابراین این حکومت یا بر نسب از طرف خداوند باشد یا به زور باشد یا به انتخاب مردم. برهان صبر و تقسیم درست کرد، میگه به نسب خدا اگر باشه که ما قبول داریم، ولی ادله این رو نمیتونه اثبات کنه. به زور هم که مشروعیت ندارد، پس باید به انتخاب مردم باشه. یعنی آی منتظری روایت مقبوله عمر ابن حنزله رو که میفرمد فانی قد جعلت علیکم حاکما، اینو تمام نمیدونه برای اینکه ولایت رو الهی بداند. توجه دارید؟ میگه خداوند صفات رو بیان کرده، فقیه باشه، عادل باشه، فلان، اما مردم تا انتخاب نکردن اون حاکم مشروعیت نداره. لذا در دین ما مسئله لزوم مشورت آمده، مسئله بیعت آمده است. اینکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم در غدیر از مردم بیعت گرفت، بیعت یه بحث مهم فقهی است. معلومه بیعت مشروعیت زا هست، یعنی مشروعیت قدرت سیاسی الهی مردمی است، ترکیبی از این دوتاست. خدا و مردم با هم ولایت رو به حاکم میدن، زعامت رو به حاکم میدن. از کجا میگید این رو؟ میگه از ادله بیعت، از ادله لزوم چی؟ ادله لزوم مشاوره و شاور هم فلعم فعضا تبکر و ازا عزمت فتوکل علی الله، از این استفاده میکنه. من چون در جلسه گذشته ثابت کردم مشروعیت قدرت سیاسی الهی است و عرض کردم که هم عقل حکم میکند هم نقل، که تنها راه اثبات مشروعیت قدرت سیاسی ولایته و ولایت رو فقط از طرف خدا میشه داد. این که از بیعت بخوایم استفاده کنیم مشروعیت مردمی رو، این حرف ناتمامی است. چرا؟ شما در قصه غدیر اول پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که من کنت مولا فهذا علی مولا، یعنی ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه در غدیر تمام شده، بعد داره به مردم میگه مردم بیعت کنید. بیعت کاملا ظهور در ساحت مقبولیت دارد، نه در ساحت مشروعیت. یعنی اگر فرض که همه مردم میگفتن یا رسول الله ما با علی بیعت نمی کنیم، آیا پیغمبر ولایت رو از علی میگرفت؟ این اتفاق نمی افتد قطعا، چون ولایت داده فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا. بیعت، ادله بیعت در فقه شیعه ظهور قریب به نص دارد در ساحت مقبولیت. به هر حال حاکمی امامی یا فقیهی که از ولایت سیاسی برخوردار است تا مردم نپذیرن که نمیتونه این اعمال ولایت کنه. حضرت امام سال 42 ولایت نداشت، سال 57 که مردم پذیرفتن ولایت پیدا کرد. حرف غلطی است، ولایتو داره. اصلا اگر امام ولایت نداشته باشه حق نداره شرعاً به مردم بگه بریزی تو خیابونا، مشروعیت نداره. یه خون از دماغ کسی خارج بشه، کسی زخمی بشه، کشته بشه، این خونش گردن اون فقیه که دستور داده بریزی تو خیابونا. این مفروغ بر اینه، فرض مفروضش اینه که ولایت دارد، پیش فرضش اینه که ولایت داره. بیعت تحقق حکومت رو محقق میسازه. شاوران فلان هم همینطوره، بعد از اینکه خداوند به پیغمبر اکرم ولایت داده، حالا میگه یا رسول الله در نحوه اداره جامعه از مردم مشورت باید بگیری. این بعد از تثبیت ولایته، مشورت بعد از تثبیت ولایته، بیعت بعد از تثبیت، بیعت بعد از تثبیت ولایت است برای تحقق و اعمال ولایت، برای اینکه بتونه ولایت تحقق پیدا کنه، نه ولایت مشروعیت پیدا کنه، بتونه اعمال ولایت کنه. مشورت هم برای این است که نحوه حکومت رو داره، میگه با مشورت مردم حکومت داری که، چون مشورت مردم نباشه که حکومت داری شکل نمیگیره. و تعجب هم میکنم که آقای منتظری به هر حال با این جایگاه فقهی که داشته چطور این استدلال ها رو مطرح کرده. و نکته دیگر هم این که ایشون میگه که الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم، پس میتواند ولایت رو به یک کسی حاکمی بدن، یعنی حاکم رو بر خودش مسلط کنه. آقا الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم، یعنی من بر خودم، بر مال و جان خودم مسلطم. اما از این میشه استفاده کرد، میتوانم به دیگری بگویم تو مسلط بر مال و جان من باش؟ بله. ادله وکالت میگه میتونی به شخصی وکالت بدی، حتی شما حق نداری خودکشی کنی. ادله میگه حق خودکشی نداری، اما حق داری به کسی وکالت بدی، وکیل تو بشه در اموره. اما ادله ولایت رو از الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم به دست نمیاد. الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم یعنی بر اموال و انفس خودت مسلطی، تسلط داری، مالک اموال خودت هستی، اما یه حق داری خودکشی کنی؟ دلیل میگه نه. حق داری کسی رو وکیل بگیری؟ دلیل میگه آری. حالا حق داریم یک کسی رو ولایت بهش بدیم بر جان و مال ما، ولایت داشته باشه و دلیل بیاد ثابت کنه. اصل هم در مسئله ولایت چیه؟ عدم ولایت هست. لذا حاصل سخن این شد که مشروعیت قدرت سیاسی فقط از ناحیه ولایت قابل تبیین است، نه نظریه قرارداده اجتماعی تمامه، نه نظریه بیعت تمامه، نه نظریه عرض کنم خدمتون مشورت تمامه. اینا هیچ کدوم نمیتونن مشروعیت قدرت سیاسی رو درست کنن. بله، به عبارت دیگر بین مشروعیت حاکم با نوع حکمرانی باید فرق بذارید. حاکم مشروعیتش الهی است، اما حکمرانی حاکم باید از طریق مشارکت مردم باشد. قطعا این از ادله به دست میاد، حکمرانی باید مردم سالارانه باشد، مردمی باشد. توجه دارید؟ لذا این مردم سالاری دینی که میگن، بعضی میگن خدا سالاره یا مردم. بابا این مردم سالاری ناظر به نوع حکمرانی هست. این بحث دیگه تمام شد. من چون جلسه آخریست فعلا در این دوره خدمتون هستم و انشالله اگر فرصتش رو بعدا خدمتون میرسیم، حیفم آمد یه کتابی رو معرفی نکنم براتون. یه کتابی جناب آیت الله عراکی، عاشق محسن عراکی نوشته به نام فقه عمران شهری، درس خارج ایشون بوده. از مصادیق فقه نظام اجتماعی یکی از بحثا بحثای فقه عمران شهری است. ببینید این نشون میده ما واقعا باید ساختار ابواب فقه رو عوض کنیم. این ساختار از طهارت تا دیات رو اولین بار مرحوم محقق حلی در شرایع بیان کرده و دیگه همین ادامه پیدا کرد. و این کتاب که مجموع فکر اسلامی هم چاپ کرده، درس خارج ایشون بوده و با قلم خودش هم نوشته شده، به فارسی هم هست، کاملا برگرفته از آیات و روایات با روش اجتهادی است. یعنی شما در فقه نظام قطعا یکی از مقولای مهم نظام شهر و شهرسازی است. حالا یه بحثای علمی اینجا هست، یه بحث ارزشی، یه بحثای توصیفی هست، یه بحث ارزشی هست، باید و نباید ها. من چند تا نمونه رو عرض میکنم که همین آیات روایاتش هست. مثلا از ادله استفاده میشود شهر شرعی با شهر عرفی فرق داره. الان شهرهای عرفی انواع اقسام میداره. به این مثلا شمال میرید فاصله شهرها، حومه شهرها کمتر اندک، اما در مثلا فرض کنید مناطق ارز کنم به طرف خراسان میرید از تهران، میبینید فاصله شهرها خیلی زیاده. به قاعده ثابتی نده. در روایات وقتی میخوان شهر رو توضیح بدن و فاصله شهری رو، از حالا ایشون از این ادله یعنی شهر، یعنی اول حالا فاصله شهری رو بماند، اصلا شهر یه بخش نرم افزاری داره، بخش سخت افزاری داره. شهر اون مجموعه رو میگوین که رابطه مردم و حاکمیت هست از طریق قوانین. یعنی شهر اون مجموعه است که مردم هستن، حاکم هستن، سرزمین هست و قوانین هست. اگر قوانین شرعی حاکم باشه شهر شرعی است. قوانین سکولار باشه شهر سکولار. توجه دارید. وقت در از ادله برمیاد که هر شهری یه مرکزیتی داره، یه محله هایی داره، یه حومه ای داره. این هم از روایت شده در سورد. مثلا مرکز شهر باید مسجد جامع باشه، بعد شهر باید محله محله باشه. از شما در معماری اسلامی محله یکی از مقوله مهم معماری اسلامی است. این از روایت در آمده. روایت تعبیر قبیله قبیله داره. اولا در روایات می‌فرماید بادیه نشینی غلطه، دارالحجره درسته، دارالاسلام دارالحجره است، اما اعراب بادیه نشین و تعرب غلطه. میگه نکنه یه وقت از دارالاسلام به تعرب برگردید، یعنی بادیه نشین بشید، شهرنشین باید بشید. دارالاسلام و دارالهجرت داشته باشید. خب این شهر ممکنه کوچیک باشه، ممکنه بزرگ باشه، اما شهر حتما باید یه مرکزی داشته باشه، مسجد جامع داشته باشه، بازار در مرکز باشه، بعد محله ها باشن، هر محله‌ای برای خودش باید مسجد داشته باشه. سبب نماز خوندن در مسجد جامع چقدر هست؟ در مسجد محله چقدر هست؟ هر محلهی تا محله دیگر مثلا 40 خانه فاصله داره. خانه ها باید عرضی توسعه پیدا کنن نه طولی. اگر از 8 ذرا بالاتر رفت در روایات نهی شده. سعادت مرد به این است که خانه موسع داشته باشه، بعد خانه با گل و گیاه و درخت و امثال ذالک از رنگ‌های سفید، قرمز و رنگ‌های مختلف در عرض کنم خدمتتون این همه روایاتش هست دیگه. من رنگ سبز، رنگ سفید، رنگ قرمز، اینا رنگاییست که گفتن شهر و خانهاتون رو با این رنگها زینت بدهید. عرض کنم خدمت شما این رنگای روشن، رنگای شاداب توجه دارید، یا از درخت و گل و گیاه مثلا استفاده کردن. یعنی دقیقا در واقع تو بحث معماریه، چون میدونید فرق معماری با شهرسازی اینه، معماری اون ساختار زیبای داخل ساختمانه، شهرسازی بیرون ساختمان هاست. توجه دارید؟ خب مجموع این بحث ها میتونه به ما کمک کنه و فقه شهرسازی داشته باشیم. خدا رحمت کنه مرحوم آقای آسلاب حسین لاری که در لارستان حکومت تشکیل داد، یه رساله‌ای داره فقه شهرداری، فقه شهرداری، فقه شهرسازی. ما باید اینا رو احیا کنیم. البته طبیعتاً یه طلبی اگر میخواد قدرت تفقه پیدا کنه باید اصول فقه قوی داشته باشه، حتماً باید یه مقداری قدرت تفقه در فقه العباده، فقه الطهاره، فقه ارز کنم فقه الجاد، فقه چی اینا داشته باشه. همین فقه سنتی یه قدی توغل در این بحثا پیدا کنه که اون قدرت استنباط و اجتهاد پیدا کنه، ولی نمانه در همین. باید حتما بره تو یکی از فقه های تخصصی نظام مثل فقه سیاست، فقه اقتصاد، فقه فرهنگ، فقه شهرسازی و مانند آن، اینا رو بره و کار کنه. حالا این تحقیقات اگر انجام بشه، فرهنگ سازی بشه، چه بسا افراد بیان بتونن اینا رو اعمال بکنن. ما واقعا تو فقه تعلیم و تربیت چقدر کار کردیم؟ یه وقتا یه مجموعه آدم در اختیارش قرار میگیره، میتواند از فقه نظام تعلیم و تربیت استفاده کنه. خب باشه که بتونه استفاده کنه. من دیدم بعضی ها میگن خب حالا نظریه پردازی شد، این فقه هم کار شد، خب حالا کی میخواد اجرا کنه با این دولت هایی که ما داریم؟ حالا شما چرا امروز تو میبینی؟ آینده رو ببین. اگر قبل از حضرت امام بزرگانی مثل مرحوم نراقی، مثل مرحوم شیخ بهایی، مثل مرحوم صاحب جواهر، مثل مرحوم شیخ بهایی، مثل مرحوم یعنی مرحوم شیخ بهایی و نراقی و صاحب جواهر رو بگید، مرحوم محقق کرکی و اگر اینها نبودن، مرحوم آسفزین لاری و اگر اینها در باب فقه سیاسی قلم نمی زدن، امام میتونست از صفر شروع کنه درس ولایت فقیه رو در نجف بگه؟ خب نمیشد. ولی این عقبه تولید میشد تا امام با اون نوآوری های خودش درس ولایت فقیه رو بیان بکنه. باور میکنید با این همه عقبه وقتی در نجف امام درس ولایت فقیه شروع کردن، خیلی ها تحویل نمیگرفتن، اصلا گفتن امام سوادی نداره، امام اینا حوزه نجف فقط ملا پروره،
قم درس خوندن، قم سوادی ندارن. بعدم اگر کسی میخواد درس امام برود، تحقیرش میکردن، تخریبش میکردن، تهدیدش میکردن. خدا رحمت کنه مرحوم حاجی اسدالله مدنی رو، شهید مدنی رو، این چه بلایی سر این بنده خدا آوردن. ولی محکم وایستاد تا درس امام هم شکل گرفت و تثبیت شد و خوب شاگردان خوبی هم رفتن. بعضیا برای اینکه تخریب کنن یه دو سه جلسه درس امام رفتن، بعد گفتن امام سوادی، ما رفتیم دیدیم سدرالله سوادی نداره، درس نخونده فلان. عمدن ها که بگن ما دو سه جلسه رفتیم فهمیدیم بار علمی توش نیست. این بوده فضای نجف. شما این کتابی که برای امام چاپ شده مصوره عکسای امام و از همون ابتدای اونو ببینید، چه امام چه زجری کشید، چقدر آزار دید. و اینجا من میخوام خدمتتون عرض بکنم عزیزان که مسیر حق مسیر سختی است، مسیر آسانی نیست. هر کسی در مسیر تحصیل و تحقیق و کاراش خون و دل نخورد، این شک کنه در این که در مسیر حق. مسیر حق خون و دل داره، زحمت داره، تلاش میخواد، تلاش های مضاعف میخواد. توجه دارید؟ این که بگید آقا من خلاصه با گل و بلبلی طلبه بشم و همه راضی باشن طلبه بشیم، همه خلاصه فرش قرمز برا ما پهن کنن و بعدم بهترین استاد، بهترین نمیدونم همبست، بهترین چی، بهترین ها نصیبم بشه، بهترین همسر، بهترین منزل، بهترین پول، بهترین تا بتونم خوب درس بخونم. اینطوری نیست. آقا چون چند باره دوستان هم فرمودن که ما بعضی خاطرات رو خدمتون عرض بکنیم، حالا اینجا یکی دوتاش رو عرض بکنم خدمتون. ما وقتی از دوم دبیرستان طلبگی رو شروع کردیم، خب صبح بعد از نماز صبح ما خدمت یه استادی درس میخوندیم، بعد میرفتم دبیرستان. دیگه دیپلم که تمام شد، چهارم تجربی، ترشم تجربی، چهارم تجربی که دیگه تمام شد و امتحانا رو دادیم و اینا، دیگه خب وقتم تابستون هم حتی وقت ما آزاد بود که دیگه همش کلن در حجره نشین من بودم، مثلا منزلم نمیرفت. حتی از جبهه همون موقع هم جبهه میرفتیم، از جبهه برمیگشتم من با همون لباس نظامی و خاکی که تنم بود میرفتم خدمت استاد درس میگرفتم، بعد میرفتم لباسم عوض میکردم. همیشه هم تو منطقه کتاب درسی دستم بود، مگر فقط وقت شب عملیات که به هر حال دیگه نمیشد کتاب همراهم ببریم. و بنی که وقتی برمیگشتیم از عملیات، حالا یا عمودی یا افقی، وقتی برمیگشتیم دیگه درسمون رو ادامه بدیم، یادآوری درسای قبل نشه. اینا تو دوره طول، البته بعدش که دیگه ما یه مقداری درگیر بیشتر طلبگی شدیم، دیگه من عملیات ها معمولا یه هفته سه چهار روز قبل از عملیات به من خبر میدادن، دیگه نمیرفتم یک ماه تو پادگان و اینا. تقریبا دیگه از سال 65، البته 62 طلبه شدم، ولی از سال 65 دیگه من عملیات ها رو یه هفته قبل از عملیات به ما خبر میدادن، میرفتیم عملیات رو. دیگه کل جبهه ما مثلا 20 روز بیشتر نمیشد، تا آخر جنگ اینطوری من جبهه میرفتم. خب بعد از درس دبیرستان، خب مرحوم پدر خیلی مخالفت میکرد از این که ما میگو باید بری دانشگاه و پزشکی. معلم ها همیتون، هم معلم های فیزیک و شیمی و زیستشناسی و این معلم ها که ریاضی و درس هامون بد نبود، یه آزمایشگاه مختصری من در منزل داشتم، غیر از آزمایش های کتاب هامو تو خونه انجام میدادم. و مدیر مدرسه اینا میرفتن در مغازه و پدرم رو تحریک میکردن که این نذارین آخوند بشه، این به هر حال حیفه، باید بره پزشکی. پدرم محکم و به هر حال هرچی فرمود. منم خب خیلی احترام زیادی برای پدرم قائل بودم. این هر موقع از میرفتم بیرون برمیگشتم همیشه دست پدر رو میبوشتم. اگر سه بار میومدم منزل یا مغازه با پدر دست میدادم دستش رو میبوسیدم. خب مرحوم پدر اجازه نمیداد و راضی نبود و اینا و دید. گفتم خب بابا تو این چند سال شما حرفی نزدی. گفت اجازه دادم این طلبگی رو بخونی کنار دبیرستان برای اینکه جبهه کمتر بری. از این باب در واقع حرفی نمیزد. بعد هم میدونی خب ما درس ها دوتا رو میخونم. خلاصه 4 سال مرحوم پدر ما رو محاصره اقتصادی کرد. این از سال 64 تا 68 ما محاصره اقتصادی شدید و 1 ریال به من نمیداد. از طرفی استادی داشتم در دسفور مرحوم آیت الله مدرسیان که شاید نزدیک 6 سال من بعد از نماز صبح خدمت ایشون درس میخوندم. قبل از ایشون یه استاد دیگه داشتیم. می رفتیم صبح مسجدی داشت نماز صبح رو می خوند. ما بعد نماز صبح پیششو درسی می خوندیم. همین امثله و شهر امثله رو با اون آقا شروع کرد. خب با 2 چرخه پا می زدیم می رفتیم تا می رسیدیم مسجدش. بعد دیدیم این تو محراب همین تو دراز کشیده نماز صبحشو خونده. ما نماز صبح منزل می خوندیم می رفتیم. چون تو منزل هم ما صبح بعضی کارهای پدر رو مغازه پدر رو انجام میدادیم چون مغازه قنادی داشت. مثلا جعبه چیزی میزدیم یا زود بیا با میا برها کمک میکردیم مغازه پدر رو کار میکردیم. میرفتیم ایشون دراز میکشید میگفت که امروز سالگرد سرماخوردگی حضرت ابوالفضل عباس درس تعطیل. بر بهانه درس رو تعطیل میگه. من خیلی ناراحت شدم. رضا من سال 62 خرداد که درسامون تموم شد دبیرستان من سریع رفتم تزرجون یزد و اونجا درس خوندم. یه دو ماهی تقریبا نه کمتر از 2 ماه. بعد خدمت شما عرض کنم که بعد که دیگه آیت الله مدرسیان رو باش آشنا شدیم ایشون خیلی مقید بود. خیلی هم مقید بود به تهجد و خیلی ناراحت میشه یه طلبه نماز شب نخواند. خیلی خودش هم انصافا تعجدش ترک نمیشه و خیلی مقید به درس دادن بود و بعد نماز صبح ما درسی میداد و بعدش خب میرفتیم دبیرستان. اون موقع هم که شهریه دادن از این شکل چیز نبود ها که مثلا مراجع و اینو مثلا در دستور آیت الله مدرسیان شهریه میداد. طلبا نفری 500 تومن شهریه میداد. آقای مدرسیان خیلی به من علاقه داشت. خیلی. یعنی اونقدر علاقه داشت که میگفت اگر من از دنیا بروم بگن چه کردی؟ میگم خسروپنا رو تربیت کردم. اونقدر علاقه داشت. و ما بعد از سطح که کلن سطح و پیششو خوندیم بعد که درس خارج قم شروع کردم مرتب خدمتیشون باز ارتباط داشتیم. و شاید مثلا من نمیدونم غیر از بنده اصلا به کسی دیگه اجازه اجتهاد داد یا نداد. اونقدر به من علاقه داشت. ولی شهریه نمیداد. اینا رو گفتم برای این. میگفت چون پدر شما وضع اقتصادیش خوبه من شرعاً جایز نیست به تو شهریه بدم. پدرت کمکت میکنه و من به هیچ وجه به ایشون نگفتم تا آخر عمرش که پدرم به من کمک نمیکنه. به تحریم اقتصادی نگفت. نه پدر به من کمکی میکرد نه استاد. توجه. حالا ممکنه بگید پس این خرج و مخارج و اینا رو چیکار میکردید؟ اون دیگه حالا بعدن انشالله. الان فعلا اجازه بدید نگم. تا اینکه به هر حال سال 68 مرحوم پدر راضی شد. دید نه ما خیلی جدی هستیم و سخنرانی و منبر و این ورور و خلاصه ایشون یه روز ما رو خواست مغازه و رفتیم خدمتشون و بعد گفت با من دیگه راضی هستم باشه ادامه بدیم. و ولی چند تا شرط دارم. یه شرط این که شما حتما به فکر دین مردم، عقاید مردم، شبهات مردم، اینا باش، اینا خیلی مهمه. نری دنبال این شغلای نمیدونم نماینده مجلس بخوای بشی، قاضی بشی، فلان بشی، دین مردم رو به فکر باش. شرط دوم من فهمید که تا مجتهد نشدی نگی زن میخوام. درس تا اجتهاد، و چون اینو ازت میخوام دیگه راضی نیستم تو دسفول بمانی. هرچی درس خوندی تو دسفول بست، بعد بری قوم. بعد رفت از صندوقش یه چکی آورد 500,000 تومان اون موقع سال 68، گفت این چکو میگیری میری قوم یه منزل میخری که بعدها اگر خواستی بعد از اجتهاد ازدواج کنی نخواهی خونه به دوش باشی. من خرج تحصیلات برادراتو 500,000 تومان خرجشون کردم، این سهم شما بوده. ما اومدیم خوم و گشتیم دیدیم خونه 500,000 تومان گیر نمیاد. یه خونه مثلا مناسب و اینا مثلا 700,000 تومان 650,000 تومان خلاصه تا یه خونه روبروی قبرستان وادی السلام، یه خونه 80 متری 550,000 تومان گیرمون اومد. 50,000 تومان والد کمک کرد و اینو خریدیم. خب من مجرد بودم، فیضی حاجره داشتم. من این منزل رو در اختیار طلبه ها گذاشتم. اون چند سالی که مجرد بودیم بعد از خرید منزل، طلبه ها استفاده می‌کردن، طلبه های متعهل، یکی 3 ماه یکی 6 ماه تو این خونه بودن، اجاره من نمی گرفتم. حالا خدا اینا رسونده، خب طلبه استفاده کنم. و این خیلی کمک هم میکنه واقعا انسان که بتونه دستگیری کنه. خب ما در فیضیه درس رو ادامه دادیم و بعد باور کنید اگر من خدمت شما عرض بکنم که در این مسیر طلبگیمون، در این مسیر کارهای، حالا من کارهای اجراییم هم کارهای اجرایی علمی بوده، مثلا مرکز مطالعات حوزه دستمون بود، یه مدتی معاون پژوهشی حوزه، کارهای اجرایی محض نبود. ما در تمام این کارها اونقدر باور کنید مشکلات، گرفتاری ها که اگر بعضی، یه یک نمونش بود خدمت رو عرض کرد، شوخی نیست، یه طلبه 4 سال اونم توی برها دوره‌ای که داره پروبال میگیره، توجه دارید، هیچ یک ریال دستش نیاد. استاد با یه وجه شرعی، پدر با یه وجه شرعی، توجه داری آدم تو، یعنی کافی بود همون آدم بگه دیگه بل کنم طلبگی. اگر من برای شما بگم در همین دسکول موانعی که برای ما درست شده بود، چه مشکلات عدیده‌ای. من چون بعضی درس ها رو تابستون ها می اومدم قوم، ولی بعضی کتاب ها، خب تابستون قوم هم نبود، دسکول هم نداشت. از این استادی داشتیم، من متول و خب دوست داشتم متول بخوانم یا شعر نظام بخوانم. خب استادی بود در دسفول شهر متول خدمتش میخوندیم، ولی خب خیلی آرام آرام پیش میرفت. مرحوم مدرس افغانی شهر متول رو درس داده بود، این متول رو درس داده بود، شعر هم کرده بود متول رو. عرض کنم خدمتتون، المدرس الافول فی شرح المتول اسم کتابش. ما اومدیم نوارهای ایشون رو از دفتر تبلیغات میگرفتیم، برای اینکه مای 30 تا نوار میفرستادن، ما همین متول رو گوش میدادیم، یا کتابایی مثل شهر نظام و کتابای از این قبیل که تو دسفول استاد یا نبود یا خیلی کم بود. بعد یه آقایی بود در از یه جای آمده بود، دسفولی هم نبود، آمد توی مدرسه‌ای که ما بودیم، خلاصه شروع کرد به مخالفت کردن و اینا، مسئولیتی هم داشت در اون مدرسه. بعد نامه نوشت به این دفتر تبلیغات که به های خسروپنان نوار ندید، ایشون گرایش انجمن حجتیه دارد، ایشون فلان و تخریب و اینا. خب بعد دیدیم نوار قطع شد، ما رفتیم آمدیم قم. آقا چرا نوار؟ گفتیم چی چیزی نامه رو داد. گفتم والا قصه اینه. بعد گفت آقا حالا که اینطوری ما هر ماه 40 نوار برات میفرستیم. یعنی اونقدر خدا شده برای ما این موانع متعدد، اونقدر آزار و اذیت ها تو این مسیر دیدیم توجه ده. ولی اینم به شما عرض بکنم، ما هر موقع تو اون اوج مشکلات قرار می گرفتیم همیشه اهل بیت تو خواب ما می آمدن و اونها کمک می کردن، دلداری می دادن، امید می دادن. من یادم در اون 4 سالی که فشار شدیدی و شعب ابی طالب بود، ما در اون 4 سال باور کنید تقریبا مرتب خواب حضرت ابی عبدالله رو ما میدیدیم، خواب اهل بیت دیگه رو میدیدیم و همونا ما رو نگه داشتن. اینم اختصاصی به حقیر نداره عزیزان. حالا چون دوستان بارها فرمودن خواستیم اجابت کنیم، چند نمونه عرض کردیم. باور کنید من گاهی خود زندگی حضرت امام میخونم، چقدر توهین ها، چقدر تخریب ها، چقدر آزار اذیت ها، و بزرگانی دیگه رو آدم ببینه. حالا ما دیگه بچه طلبه این نظام حوزه ایم، خیلی سخته. ولی یه وقت آدم میخواد سرش رو لاک خودش باشه و همین متعارف یه چیزایی بخونه و. اما اگر بخواید واقعا یک کار اساسی بکنید، یه تحولی به علم داشته باشید، اینجا عزیزان باید نقد کنید، پاسخ بدید، دفاع کنید. شما هم یعنی توی فضای مجازی بگردید، یه عده به من میگن خسروپناه صوفیه، تفکیکی ها به من میگن این صوفیه، صوفیا میگن خسروپناه متکلمه. از باب تحقیر ها، اینه که گرایش تصوف دارن میگن خسروپناه متکلمه، اینایی که گرایش تفکیکی دارند و کلامی و اینا میگن این صوفیه. توجه دارید؟ روشن فکر را خب یه فوشای دیگه به ما میدن. توجه دید؟ مجموع این فوشا که دادن، حالا نصفش مال من، نصفش مال شما دیگه، همش بینیم که ما فوشا رو به ما بدن، نصفش هم تقسیم کنیم. یه وقت های بوشهری رو میگفتم، های بوشهری ما تو مرکز مطالعات این همه دارن فوش به ما بدن، چه همه مال ما نصفش، نصف مال لی، نصف مال لک، تقسیم کنیم. خب بله اینه. اگر قرار باشه آدم به هر حال کار بکنه، باید تحمل خیلی چیزا داشته باشه، مخصوصا در این وضعیت انقلاب. اگر انقلاب نبود کارهای ما خیلی راحت تر بود، اما چون انقلاب بار سنگینه، مسئولیت سنگینه، برای این انقلاب شهید داده، این همه خون پای این انقلاب داده شده، یه عده فاسد منحرف هم که بعضا قدرت‌های دستشونه، امکانات دستشونه، شما اگر میخواید سکوت کنید، یا اگر میخواید انقلابی باشید اما انقلابی بی سواد باشید، نه انقلابی با سواد. بعضی انقلابی بودن رو در تجمعات و راهپیمایی ها و شعار دادن ها میبینن، اینم لازمه ها، اون بلعرضه. یک عالم و روحانی انقلابی عالمیست که بتواند عرصه‌های جدید علم رو در مسیر تمدن اسلامی برداره. فقه الاجتماع، فلسفه‌های مضاف، اینها رو کار بکنه و انشاءالله با توکلی که به خدای سبحان دارید، توسلی که به اهل بیت دارید، با عنایت حضرت ولی از انشاءالله این توفیقات هم نصیبانتون خواهد شد. عذر میخوام از تصدیعی که شد، انشاءالله فرصتی شد تو جلسات بعد خدمتتون خواهیم رسید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.